بسم الله الرحمن الرحیم.
واقعا عشق چه همه جمع شده بود، فقط دعا میکنم که همه بتونم برم.
همیشه لازم نیست ما به آسمان برمیم، گاهی
همیشه لازم نیست ما به آسمان برویم، گاهی آسمان خودش روی زمین است. حتی برای ما که اهل سلوک و عرفان نیستیم، در این آسمان گردی سهمی است، هرچند اندک سهی است. این چند قدم است، اینی چند قدم.
بقی در مدینه النبی تنها یک قبرستان نیست، صندوقچه خاموشی است از اسرار صدر اسلام. نمی شود از تاریخ اسلام گفت و از بقی نام نبرد. بقی بخش مهم و حساسی است از تاریخ اسلام. با حجت الاسلام و المسلمین علم الهدا از کارشناسان بعثه مقام معظم رهبری در مدینه در این مکان شریف گفتگوی را ضبط کردیم که در طول چند برنامه قبل بخش‌هایی از آن را شنیدیم. اکنون استاد علم الهدا در ادامه گفتگو قسمت‌های دیگری از قبرستان بقی را معرفی می‌کنند.
ما اکنون می‌رسیم به یه منطقه دیگه‌ای که در این منطقه اینجا هم یادگار شهدای احده. جنگ احد وقتی که اتفاق افتاد، خب یک خسارت بسیار سنگینی بر پیکر اسلام وارد شد. مردم به خاطر تمردی که کردن متاسفانه اون جنگ پیروز رو به دشمن واگذار کردن. یه عده‌ای که حدود 13 نفر مجروح شدن از احد آوردنشون در مدینه و اتفاقا در مدینه هم به شهادت رسیدن.
و شدت جراحت به حدی بود که در مدینه هم تاب نیاوردن.
بله، و شهادت رسیدن. بله، اینها رو آوردن در این منطقه‌ای که الان ما در مقابلش قرار گرفتیم دفن کردن. 13 شهید و 13 مجاهد فی سبیل الله که در جریان جنگ احد به شهادت رسیدن رو در این منطقه به اصطلاح خاک سپردن و اینجا با به اصطلاح مدفون شدن و اکنون ما کنار این قبور پاک شهدا قرار گرفته ایم.
فرزند امام صادق آجا گذشتیم؟
نه خیر، فرزند امام صادق تقریبا روبروی قبور شهدای احد واقع شده که جناب اسماعیل فرزند امام صادق هم در این طرف قرار گرفته. بله، ما دقیقا میتوانیم بگیم که روبروی قبور شهدای احد این طرف جناب اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام مدفون شده، که البته قبر ایشون مشخص نیست دقیقا مثل قبور به اصطلاح شهدای احد یا مثل قبور همسران پیامبر یا دختران رسول الله، ولی به هر صورت میگن روبروی این قبور شهدای احد قبر جناب اسماعیل فرزند آقا امام صادق علیه السلام قرار گرفته. از اینجا بعد ما میریم به انتهای قبرستان بقی و در انتهای قبرستان بقی هم یادگاری از رسول الله در اینجا باز مدفونه، که اگه اجازه بدید بریم به طرف قبر جناب حلیمه سعدیه.
و رفتیم تا سر مزار حلیمه سعدیه.
ما در کنار باز یک مربعی قرار گرفتیم که در انتهای قبرستان بقی واقع شده.
بله،
اینجا هم باز یکی دیگر از یادگاران پیامبر اکرم مدفونه، جناب حلیمه سعدیه، دایه و مادر رضایی آقا رسول الله، که پیامبر اکرم خیلی به این مادر بزرگوارشون ابراز علاقه می کردن و وابستگی خاص و ویژه‌ای نسبت به جناب حلیمه سعدیه داشتن. حلیمه سعدیه هم یه تاریخ عجیبی داره، که وقتی که وارد مکه شد به چه شکلی به خانه جناب عبدالمطلب جد پیغمبر اکرم رسید و چگونه قنداقه جناب آقا رسول الله رو بهش سپردن که یک تاریخ بسیار عجیبی داره و کشش و گرایشات متقابل این مادر و فرزند توش تاریخ خیلی شنیدنی داره.
و استاد این داستان شنیدنی را بر سر مزار آن بانوی بزرگوار یعنی حلیمه سعدیه برای من تعریف کرد.
حلیمه سعدیه به اتفاق چند نفر از زنان زمان و معاصر خودش برای پیدا کردن فرزندی که بتواند اون فرزند را شیر بده از منطقه ایست به نام نزدیکی های طائف آمد به شهر مکه. در اون زمان در مکه وبا اومده بود و کشتار میکرد و خب پیغمبر اکرم هم پدر بزرگوارشون جناب عبدالله رو از دست داده بودن، یه نوزادی بودن و حضرت آمنه مادر بزرگوارشون به دلیل بیماری شیر لازم رو برای دادن به فرزندشون نداشتن. ضمن این که عرض کردم در مکه وبا هم اومده بود و خب طبیعی بود که بچه های نوزاد و بچه های ضعیفتر زودتر گرفتار این گونه بیماری ها میشن. جد پیغمبر اکرم خیلی نگران بیماری یادگار عبدالله یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله بودن، چون تنها از جناب عبدالله یک یادگار بیشتر باقی نمونده بود و اون هم حضرت آقا رسول الله بودن. حلیمه سعدی میگه من به اتفاق چند نفر از دوستانم وارد شهر مکه شدم. اون زمان مرسوم بود، جار میزدن در میان کوچه ها که اگر کسی فرزندی داره که میخواد شیر بده به صلاح ما آمادگی داریم که بچه رو بگیریم به صورت امانت و شیر بدیم و بزرگ کنیم. و اتفاقا این دوستان حلیمه سعدیه هر کدوم یکی بچه پیدا کردن و یه قراردادی رو به قول معروف با خانواده های بچه به صلاح تنظیم میکردن و بچه گرفته بودن و اتفاقا حلیمه سعدیه فرزندی گیرش نیومده بود و همینجور متأثر بود که من الان برمیگردم با این وضعیت سخت اقتصادی، بچه هم میگیرم نیومده و خیلی نگران بود. همین گونه که داشت به صلاح در کوچه پس کوچه ها میرفت رسید منطقه بنی هاشم و به یک باره در به منزل جناب عبدالمطلب باز شد و حضرت عبدالمطلب او رو به داخل دعوت کردن. وقتی که آمدن داخل سوال کردن از حلیمه سعدیه که تو اسمت چیه؟ گفت من اسمم حلیمه است. گفتن از کدام قبیله ای؟ گفت من از قبیله سعدم. و عبدالمطلب این دو اسم رو به فال نیک گرفت، فرمودن هم تو حلیمه ای یعنی تو انسان صبور و شکیبایی هستی، حلیم یعنی صبور یعنی شکیبا، و هم از قبیله سعدی که سعادتمندی و بزرگوار با شرافت هستی. این یادگار بیت و خاندان ماست که ما در اختیار تو قرار میدیم، یادگار فرزند عبدالله و اینو باید به بهترین شکل به صلاح بزرگش بکنی. و در روایت دارد که وقتی که آقا رسول الله در دامن این زن بزرگوار و با شرافت و با شخصیت قرار گرفت، به راحتی از سینه او ارتزاق کرد و یک احساس به صلاح وابستگی خاصی رو نسبت به جناب حلیمه سعدی ابراز داشت. جناب عبدالمطلب هم یک مقرری بسیار کریمانه ای رو برای حلیمه سعدی قرار دادن. چند گوسفند بهش دادن، یه مقدار زیادی بهش گندم دادن و یه مقدار زیادی بهش خرما دادن و به لحاظ اقتصادی در حقیقت این حلیمه سعدی از سایر رفقاش چیز بیشتری هم گیرش اومد. ضمن این که واقعا مولود و فرزندی که این فرزند خلاصه اساره عالم خلقت بود و عالم به توفیل وجود او خلق شده بود رو در دامن خودش بخواست بزرگ بکنه. به این وسیله جناب حلیمه سعدیه امانتدار یتیم مکه یعنی جناب وجود مقدس آقا رسول الله شد و با خودش برد رو در طائف و یکی دو سال رو بزرگش کرد، آورد خدمت مادر. وضعیت باز بهداشتی شهر و وبا همچنان کشتار میکرد و جناب آمنه و عبدالمطلب او رو دو مرتبه به حلیمه سعدیه سپردن و به صلاح از حلیمه سعدیه هم رسول الله رو برد به همون منطقه خودش و شاید تا نزدیک 7 سالگی از جناب رسول الله پرستاری کرد و نگهداری کرد و بعد هم پیغمبر اکرم رو برگردون و در اختیار خانواده خودش قرار داد و بعد هم که حضرت رسول اومدن مدینه، جناب حلیمه سعدیه دوری پیغمبر رو نتونست تحمل بکنه.
با اومد مدینه،
با پیغمبر اکرم آمد مدینه و در همین جا زندگی کرد و در همین جا از دار دنیا رفت و در این مکانی که اکنون در کنار قبرمون حضرت قرار گرفته ایم مدفون شد.
آمن الرسول بمن ربنا وإليك المصير.